بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هست، به صورت زنده پخش میشه، تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله که برنامه رو بپسندید و بتونه به نیازهای شما، سوالات شما و مطالبی که مرتبط با تاریخ اسلام هست و مورد نیاز شماست پاسخگو باشه. حتما تا اونجایی که مقدور هست تماس بگیرید، ارتباط برقرار کنید، سوالات خودتون رو مطرح بکنید. به ویژه عزیزان که در شبکه جانی ولایت بزرگواری میکنن، دستان در کاران تلاش میکنن، کلیپ هایی رو تقدیم حضورتون میکنن که پاسخ اونها میتونه خیلی مسائل رو روشن کنه. اگر در مورد اونها هم سوالی دارید، حتی نظر دارید، یه وقتی پیشنهادی دارید، اینها رو مطرح بکنید تا مورد استفاده قرار بگیره و عزیزان بتونن از اونها استفاده بکنن. از تلفن هم که عرض کردم میتونید استفاده بکنید برای ارتباط و وسایل راه‌های دیگر ارتباطی هم مقدور، میسور و موجود هست. همه ظرفیت‌ها در خدمت شما عزیزان خواهد بود. خب جا داره که در ابتدا خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری باشیم و انشالله نکاتی رو بفرماین و بعد هم ورود پیدا بکنیم در طرح مسائل و مطالبی که موجود هست. در خدمت مستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده در هر جایی که تشریف دارن. انشالله که همواره موفق و سربلند باشند و مشمول توفیقات الهی و توجهات مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه، و انشالله که در این شب جمعه هم همه موفق باشیم به انجام طاعات و عبادات. انشالله اونچنان که به هر حال توقع میره از مؤمنین و به هر حال موالیان در خدمتون هستیم.
جناب استاد کسوه، اجازه میکنم یه سری کلیپ هایی هست که حالا اولیش هم در مورد جانشینی پیامبر در یوم الانذار هست، آیا معرفی کردن و یا نه، و سایر کلیپ هایی که خواهیم دید و حضرت عالی تحلیل خواهید کرد. انشالله عزیزان بزرگواری کنن این کلیپ رو پخش بکنن ببینیم و بعد هم نقد و تحلیل و پاسخش رو از زبان استاد عزیزمون بشنویم.
قصه انذر عشیرت الاقربی چی بود؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم اولی که مبعوث شد مأمور بود به این که دین خدا را سری، مخفیانه، محرمانه تبلیغ کنه. بعد از 3 سال که گذشت گفت حالا علنی، مرحله اول علنی، عشیره خانواده نزدیک خود را بیار و بگو که من پیامبرم. آخوین میگه نه، این انتخابات بود. انتخابات چی بود؟ انتخابات این بود که رسول الله میخواست بگه من کی جانشین من میشه. تو خودت هنوز، یک نفر با اونجا به رسول الله میگه، به رسول خدا شوخی نکن، تو هنوز خودت رسالت رو کسی نپذیرفته، خودت و 4-5 نفر بیشتر نیست، حالا میخوای بگی که جانشین من کی میشه؟
خب این کلیپ رو دیدیم، کلیپی که بدون هیچ مدرک و استنادی حالا مطالبی بیان میکنن و حضرت عالی هم نقد بفرمه.
من باز خوب یک گزارش کوتاهی از اونچه که این آقا بهش اشاره کردن رو عرض کنم، برای اینکه عزیزان بیننده‌ای که شاید احیانا در جریان مسئله انذر عشیرتک الاقربین یا حدیث یوم الانذار نباشند، به اجمال گزارش رو اشاره میکنم. عزیزان استحضار دارید که ما حدیث معروفی داریم، هم در منابع شیعه و هم در بسیاری از منابع اهل سنت مورد اشاره قرار گرفته و اون جریان یوم الانذار هست یا یوم الدار. و همطور که نقا در بخش اول صحبتاش اشاره کرد، معروف این هست در میان روایات که در آغاز دعوت علنی آیه و انذر عشیرتک الاقربین که در سوره مبارکه شعرا قرار دارد، این آیه نازل شد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و اون حضرت مأمور شد به انذار خیشاوندان نزدیک، انذر عشیرتک الاقربین، بیم بده، انذار کن خیشان نزدیکت رو. عرض کردم آیه در سوره مبارکه شعراست و بر اساس این امر الهی رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین سلام الله علیه مأموریت دادن که خیشان رو دعوت کنن، تمامی بنو هاشم و بنو عبدالمطلب. در روایات هست که تعدادشون به 40 نفر میرسید. این عدد 40 در خیلی از روایات دیگر که تکرار شده میتواند کنایه از کثرت باشد. این تعداد، یعنی هرچه که بود از میان بنی هاشم اینها دعوت شدن، از عموهای پیامبر و امیرالمؤمنین، از پسر عموها، اینها به هر حال دعوت شدن در اون مجلس. حتی ابو لهب هم در اونجا حضور داره، از روایات برمیاد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله به اتفاق همه این روایات در اون مجلس با اعجاز و با خلق عادت اینها رو سیرشون کرد. یعنی اون در روایت هست که تنها با یک ران گوسفند امیرالمؤمنین یک غذای آب گوشتی مثلا درست کرد و همطور یک کاسه شیر، کاسه عصن من لبن و عین و سین عصن من لبن، یک کاسه بزرگ شیر رو اونجا گذاشت و اینها خوردن، همه سیر شدن، سیراب شدن. و پیامبر اکرم در حقیقت آغاز صحبتش با اینها رو با یک خرق عادت، با یک معجزه‌ای شروع کرد. ابو لهب که گویا حدس می‌زد که پیامبر به هر حال می‌خواد دعوت به اسلام بکند یا به هر حال اون مسیری که ابو لهب نمی‌پسندید، در همونجا فوری تهم زد که این محمد صلی الله علیه شما رو سحرتون کرد و جلسه از هم پاشید و فردا پیامبر باز دست نکشید، مجددا به امیرالمؤمنین مأموریت داد، دوباره همون مجلس ترتیب داده شد و در اون جلسه پیامبر اکرم سخنان رو گفت، بعد از اینکه مجددا اونها رو با اون ران گوسفند سیر کرد. یعنی امیرالمؤمنین فرمود که از غذا چیزی کم نمیشد، اینها چی که میخوردن و از اون شیر به اجازه در واقع پیامبر اکرم با اینها برخورد کرد. و بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله برای اینها سخنانی گفت با مقدماتی تا رسید به این شاه بیت کلام اون حضرت که ایکم یعاذرنی فی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، کدومی که از شما معاذرت با من دارد در این کار، فی هذا الامر، ایکم یعاذرنی فی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، کدومی که از شما با من معاذرت دارد. تعبیر معاذرت از وزر، این نقل رو عرض میکنم که منابع متعددی آورده اند که حالا به تعدادی از اونها اشاره میکنم. ایکم یعاذرنی یعنی کدومی که از شما شریک من در این کار میشود. از وزر معنای بار، در حقیقت کدومی که از شما وزیر من میشود، همراه من میشه در این فی هذا الامر، یعنی امر نبوت، امر رسالت که کمک کار من باشه. اگر چنین بکند، معاذرت در تمام این صحنه های انجام رسالت برای من با من داشته باشد، علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، که تعبیر فیکم در برخی از روایات آمده، در برخی از روایات هم مطلق آمده، علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی، که نتیجه میشد که برادر من، وصی من و خلیفه من خواهد بود. اشکالی که این آقا مطرح که در بخش دوم صحبتاش که کمی هم با تمسخر همراه بود، این که استبعاد میکرد که چطور میشه پیامبر اکرم هنوز در آغاز دعوت هست، هنوز داره به اصل اسلام دعوت میکنه، به خودش داره دعوت میکنه، در همون جلسه بیاد بحث وصایت و خلافت و اینها رو مطرح میکنه، مرحله بعده و یک چنین اشکالی. خب طبعا پاسخ به این آقا شاید در دو محور باید انجام بگیره. یک محور این که اصلا آیا چنین نقلی وجود دارد. یه وقت این آقا میگفت که چنین نقلی وجود نداره، انکار میکرد، خب باید، ولی ظاهر حرفش بود که قبول کرده. خب اگر قبول کرده طبیعتا باید لوازم نقلها رو هم بپذیره. این منابعی که بعضا این نقل رو آورده اند، من فقط یه فهرستی عرض میکنم، بعد اون عبارت رو حالا از یکی از اون منابع اشاره بهش میکنم. یکی از کهن‌ترین منابعی که این نقل رو کاملا همونطور که بنده الان عرض کردم آورده و از منابع اهل سنت، همین کتاب معروف تاریخ طبری است. خب تاریخ طبری دیگه عرض کنم به تعبیر حالا اصطلاحی خودمون نرخ شاه عباسی منابع تاریخی دیگه، یعنی کاملا معروف نزد فریقین هست و خب بسیار گزارش ها رو آورده و خب طبری هم که عالم شیعی مذهب نبوده، از اهل سنت و تاریخ مشخصی داره. در تاریخ طبری جلد دوم صفحه 63 رو با اختلاف چاپایی که وجود داره مشخص جاش در همون بحث حوادث سال سوم بعثت آورده. در اونجا آمده و در تعدادی دیگر از منابع، مثلا در شواهد و تنزیل حاکم حسکانی که منبعیست که عزیزان بیننده هم شاید آشنایی با این کتاب داشته باشن. حاکم حسکانی از علمای معروف اهل سنته که این کتاب را اصلا نوشت برای بیان روایاتی که در ارتباط با آیات مربوط به اهل بیت علیهم السلام روایات صادر شده و خیلی کتاب ارزشمندی است با عنوان شواهد و تنزیل، در اونجا جلد اول صفحه 372 و صفحه 421 و همونطور در عرض میکنم که کنز الامال جلد 15 صفحه 16 صفحه 117 صفحه 113 صفحه 130 در مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 159 در سیره از سیرت نبویه ابن کثیر از علمای اهل سنت هست از شاگردان ابن تیمیه جلد اول صفحه 460 و تعداد دیگر از منابعی که در حال از منابع اهل سنت هستند. تاریخ ابن عساکر، تاریخ دمشق، مدینه و دمشق جلد اول صفحه 87 و 88، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد 13 صفحه 244 و تعداد زیادی از منابع جریان حدیث یوم الانذار رو نقل کردن که حالا کسی منکر این حدیث طبعا نمیتونه باشه با این کثرتی که در منابع تاریخی و حدیثی وجود دارد نقل این مسئله. خب اگر از بحث نقل فارغ شدیم، یعنی یه وقت هست که جریان غیر معروفی است در تک و توک از منابع نقل شده، میگیم که خب به هر حال یک نقل ضعیفی است، اما وقتی تعداد معتنابهی از کتب شیعه و اهل سنت، من دیگه منابع شیعه رو اشاره نمی کنم به خاطر اینکه در مقام احتجاج و عرض میکنم که رد بر طرف هستیم، او طبعا خواهر گفت ممکنه بگه من منابع شیعه رو قبول ندارم، لذا احتمام دارم که از منابع اهل سنت آدرس بدم و همینطور عرض میکنم منابع متعدد بعدی از دارالمنصور سیوطی و دیگران همه نقل کردم. پس این نشون میده که نقل قابل انکار نیست، اصطلاحا در اصطلاح حدیثی به حد استفاضه رسیده، حدیث مستفیض، یعنی حدیثی که تعداد معتنابهی نقل کرده اند و از خبر واحد بودن خارج شده، اصطلاحی است در علم حدیث که موجب قوت نقل میشه. میره سراغ محتوا و شبهه که ایشون کرد راجع به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله چطور عرض کنم که در آغاز دعوت علنیش مردم رو دعوت به خلافت علی علیه السلام کرده. اینجا با دو نکته عرض میکنم. یک نکته این که این جریان در آغاز رسالت پیامبر بوده باشد، یعنی در آغاز دعوت علنی بوده باشد، مورد بحثه، از این جهت که برخی از محققین تشکیکی در این مسئله کرده اند. به چه شکل؟ با این دو استدلالی که عرض میکنم. یعنی اینا اومدن گفتن که آیه در سوره مبارکه شعراست، سوره شعرا در جدول ترتیب نزول سوره ها که ما روایاتی برای ترتیب نزول سوره ها داریم، مثل روایت ابن عباس، روایت جابر ابن زید، امثال اینها، ردیف 47 هست. خب اگر در ردیف 47 در نزول باشد، نمیتونه در آغاز دعوت علنی نازل شده باشه این سوره. کسی ممکنه بگه که خب ممکنه آیه در اون زمان نازل شده، خود سورهش بعدا نازل شده. این نیاز به دلیل داره. یعنی اگر کسی گفت که آیه ای جدای از سوره نازل شده بعدن در اون سوره گذاشته شده باشد، این نیاز به دلیل دارد. اگر دلیل محکمی برای مسئله نداشتیم، اصل این است که آیات همراه با سوره شون نازل شده باشن. خب اگر سوره 47 در ترتیب نزول باشه، باید چندین سال از دعوت علنی گذشته باشه. پس اشکال این آقا فرو می‌ریزه، اینکه در آغاز دعوت پیامبر اکرم این جمله رو فرموده باشد، اصلا از اساس فرو میزه، چون چند سالی گذشته و کسانی اسلام آوردن و دیگه نوبت به تعیین وصی و خلیفه رسیده. و نکته دوم که از مؤیدات هست، باز این که در برخی از این روایات تصریح شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله در شعب ابی طالب جمع کرد بنی عبدالمطلب و بنی هاشم رو، که این میتواند معیدی باشد برای اینکه چه بسا در دوران حصر در شعب ابی طالب این جریان اتفاق افتاده. و از جهت شماره ترتیب نزول اون سوره هم باز میخونه. چرا؟ چون اگر ما بگیم قرآن در طول مثلا 20 سال نازل شده بنابر قول صحیح تر و در به صورت دوران مکه هم 80 و چند تا سوره نازل شده باشه، طبیعتا این سوره شعرا که ردیف 47 هست باید اواسط دوران اون 10 ساله مکه که قرآن نازل میشد نازل شده باشد. از سال سوم اگر شروع نزول باشد سال 8 مثلا میشه که مصادف با همین دوره حصر در شعب ابی طالب. این یک نکته. پس چنین نیست که الزاماً و به صورت قطع بگیم که در آغاز دعوت علنی این مسئله رخ داده، جریان یوم الانذار. نکته دوم که اصلا سلمنا بگیم که مسئله یوم الانذار در همون آغاز دعوت علنی بوده، چه اشکالی داره؟ یه وقت نگاه ما به مسئله وصایت و خلافت و امامت و اینها نگاهی است که امثال این آقا دارن. مسئله به اصطلاح وصایت و خلافت رو یک امر دنیایی میدانند، نه یک مقام معنوی الهی که خداوند باید نصب بکند. نگاه اینها به خلیفه کسی است که به اصطلاح مردم میان نصبش میکنن، رتق و فتق امور میکنند. لازم نیست خودش عالم باشه، لازم نیست خودش معصوم باشه، لازم نیست خودش در مقام علم، در مقام اجرا عصمت داشته باشد. این نگاه به هر حال سطحی منازلی است که متاسفانه در بحث خلافت در پیش گرفتند و مطرح میکنند. اگر اون نگاه متعالی که از قرآن کریم، از روایات به هر حال نبوی و سنت استفاده میشه، نگاه ما به بحث امامت اون نگاه متعالی باشد که امامت رو در استمرار مسیر رسالت بداریم، چون که از آیات مثلا تبلیغ سوره مبارکه مائده استفاده میشه، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خب اگر بحث امامت خلافت محقق نشه و معین نشود، گویا رسالت انجام نگرفته. آیا ما برای بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله نیاز به کسی نداریم که همچون پیامبر مبین وحی باشد، مفسر دین باشد، بر اساس هم از همون سرچشمه بگیرد و مردم بده؟ یعنی ما اگر بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله مبتلا باشیم به کسانی که به عنوان خلیفه بیان عهده‌دار مقام خلافت بشن و مردم بیان سوال ازشون بپرسن، هی بمونن در پاسخ و هیچ راهی هم نداشته باشن که با اون علم اصیل برسن، آیا خداوند متعال نعوذ بالله جفا نکرده در حق امت یک کسی رو نگذارد که علم الهی رو مردم برسانه؟ بنابراین اگر چه نگاهی کنیم که نگاه اصیل و حق است در بحث امامت، چه اشکال داره؟ چون امامت و خلافت عجین و قرین و ملازم هست با نبوت، پیامبر اکرم همراه با بحث دعوت به نبوتش دعوت به امامت و وزارت خلافت هم میکنه. تعبیر این است که ایکم یعاذرونی، پیامبر اکرم میخواد یک رسالت سنگین رو آغاز بکند. از همون آغاز پس شریک و وزیر میخواد، از همون آغاز باید کسی باشد همراهی با پیامبر بکند، چه در دوران مکه چه در دوران مدینه. بنابراین هیچ اشکالی نداره این نگاهی که ناقا و استبعادی که مطرح میکنه بر اساس اون بحث است که هنوز چه وقت بحث خلافت و امامت هست، یعنی بعدن وقتش میرسه. اما اگر ما چنین تفسیری از خلافت و امامت و ولایت و وصایت و اینها کردیم، این چون ملازم و قرین با نبوت و رسالت هست، طبیعتاً وقتش اصلا همین آغاز هست که پیامبر اکرم به همین شکل بیان کرد و منابعش هم خوب اجمالاً اشاره کرده.
بحث هم بود عقلی پیدا میکنه هم نقلی.
بله، به هر حال از جهت عقلی که ما استدلالمون در بحث امامت یک پایش پای عقلی است، مثلا نمیشود که رسالت بدون وصایت باشد، از جهت نقلی هم شما ادله فراوانی دارید.
ممنون استاد. کلیپ دیگری که در مورد عدم حضور امیرالمومنین علی علیه السلام در غزوه تبوک است و علت و اسرارش، این هم خوبه که از نظر تاریخی بحث بشه. عزیزان این کلیپ رو پخش بکنید.
حضرت رسول صلی الله علیه وسلم برای غزوه تبوک میخواستن برن غزوه، گفتن علی جانشین مدینه کسی دیگه قرار دادن. گفتن علی ببین سراوری خانواده من بکن، ببین همسران من زنان دختران اینا چیز لازمشون میشه یا نمیشه، مشکلاتشون حل کن. منافقین اومدن به علی خندیدن، گفتن علی رو کرده کنار زنها گذاشته که مشکل زنها رو حل بکنه. حضرت علی خیلی عصبانی شد، گفت رسول خدا بابا خواهی اجازه بده من بیام با جنگ با تو؟ منافقین دارن این میگن. گفت ای علی دوست نداری انت به منزلت هارون من موسی باشی؟ هارون کی بود؟ حضرت موسی که میرفت هارون سراوری میکرد امور شؤون در واقع خانواده موسی بنی اسرائیل اینها.
بسیار خوب، این کلیپ رو هم دیدیم، مطلبی که چقدر هم به حقانیت امیرالمومنین علی علیه السلام دلالت میکنه. بفرمایید.
ایشون متعرض شد به یکی از فقرات تاریخ اسلام، یعنی سال نهم هجری که غزوه تبوک درش اتفاق افتاد، آخرین غزوه رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، به منطقه تبوک، منطقه در مرز شام در شمال جزیره العرب. حالا با اون تفصیلی که غزوه تبوک داره، در عزیزان بیننده هم احتمالاً آشنا هستید با تاریخ این غزوه که یکی از غزوات مهم هست در سال نهم هجری. مسیر بسیار طولانی بود در فصل گرما و تابستان، فصل چینش محصول و اینها در مدینه بود. سرجمع بحث تبوک این است که خداوند متعال گویا میخواست امت رو بیازماید در یک آزمایش سخت دیگری، که ببینید چه کسانی به هر حال با رسول خدا صلی الله علیه و آله همراهی دارن. اونم از آغاز معلومه که به سمت تبوک در مرز شام درگیری احتمالی با روم بناس حرکت کنن. لذا بعضی ها در این قصه شکست خوردن، رفوزه شدن در این امتحان، بعضی ها پیروز شدن و پیامبر اکرم این مسیر طولانی طی کردند و کسانی نفاقشون آشکار شد از منافقین. عزیزان اگر میخواید به تفصیل به خصوص با نگاه قرآنی غزوه تبوک رو مطالعه کنید، سوره مبارکه توبه اصلا در این خصوص نازل شده. البته سوره مبارکه توبه راجب چند حادثه تاریخی است، بخش آغازینش درباره جریان ابلاغ سوره براءت هست و بعد بخش زیادی از آیاتش مربوط به همین غزوه تبوکه که در سال نهم اتفاق افتاد. خب یکی از ویژگی های غزوه تبوک همین است که ایشون اشاره بهش کرد، منتها متاسفانه با این شکل تحریف شده، و اون این که در این غزوه، این تنها غزوه است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه درش حضور ندارد. حالا چرا حضور نداره؟ به امر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین ماند در مدینه. حالا ببینید انصاف باید به خرج داد، اصلا ما صرف نظر از همه منابع تاریخی، ما یک فرد فرض کن اصلا غیر مسلمان که داریم تاریخ اسلام رو مطالعه میکنیم، از آغاز دعوت میرسیم میاییم تا سال نهم هجری، در برهه های مختلف تاریخی هی مواجه میشیم با شخصیتی به نام علی ابن ابی طالب. به جنگ بدر میرسیم، نقش علی ابن ابی طالب در جنگ بدر که نقش بی بدیلی بود در پیروزی مسلمان ها، اصلا آغاز این جنگ که از سوی کفار شروع شد، جنگ تن به تن، امیرالمؤمنین همراه حمزه، همراه با عبیده و نقش مهمی در برحال از بین بردن حریف داشتند و جنگ عمومی وقتی شروع شد نزدیک نیمی از کشتگان قریش را امیرالمؤمنین با شمشیرش کشته. در جنگ احد همه فرار کردند به جز اندکی و تنها کسی که در رأس گفته میشه که فرار نکرد امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. میاد در غزوه بنی نضیر همینطور، در غزوه بنی قریظه همینطور، در خیبر همینطور، در خندق همینطور، جنگ با عمرو بن عبد بعد در بنو قریظه همینطور و همینطور در خیبر جنگ با مرحب یهودی، و در حال در جای جای تاریخ اسلام میبینیم که این شخصیت نقش داره. حالا مثلا از این آقا بیایم بشنویم که بیاد اینچنین نقل بکند که در سال نهم که یک غزوه بسیار مهمی میخواد اتفاق بیفته، مسیر طولانی اینچنین، پیامبر اکرم علی اینچنینی، شخصیت بی بدیلی که هیچ کسی از صحابه نتونسته جایگزینش بشه در فقرات قبل، بیاد بگه تو فقط بمون در مدینه، عهده‌دار کارهای مثلا زن و بچه من باش، مثلا خونه زنان من اگر خریدی چیزی دارن تو براش انجام بده. یعنی تو این غزوه‌ای که بیشتر نیاز به شخصیت مثل علی علیه السلام هست، واقعا خنده‌دار نیست، میشه پذیرفت این حرف رو که پیامبر به خاطر این جهت علی رو گذاشته باشه در مدینه، یا نه قصه چیز دیگری بوده. و اون قصه این هست که پیامبر اکرم تحرکات مشکوکی رو از ناحیه منافقین در اون سال دیدن که جهت استهزار از میکنم. یکی از اون تحرکات هم ساخت مسجد ضرار بود که قبل از غزوه تبوک منافقین مسجد ضرار رو ساختن به عنوان یک پایگاه فرهنگی و حتی با نفاق اومدن از پیامبر اکرم خواستن که حضرت بره اونجا رو افتتاح بکنه، که پیامبر اکرم با زیرکی تمام واگذار کردن به بعد از بازگشت از جنگ و این غزوه تبوک. و لذا به اصطلاح این تحرکات مشکوک منافقین موجب شد که پیامبر اکرم احساس بکند که در این سفر طولانی که شاید 2 ماه طول بکشه رفت و برگشتشون، مدینه اگر بخواد خالی باشد بیم این هست که منافقین کاری در مدینه انجام بدن در غیاب اون حضرت. لذا در روایات مربوطه به غزوه تبوک داریم که جمله ای داره پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود که ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، در این موقعیت در مدینه یا من باید باشم یا تو، یعنی یکی از ما دو باید حتما در مدینه باشیم. پس پیداست که قصه مهمتری است، یعنی حفظ مدینه پایگاه و مرکز دولت اسلامی از این تحرکات مشکوکی که منافقین دارن انجام میدن. و حالا به عنوان مؤید بر این تحرکات مشکوک که هم اهل سنت قبول دارن هم شیعه قبول دارن و اصلا آیاتی از سوره مبارکه توبه در این باره است و همو به ما لم ینالو در سوره مبارکه توبه ناظر به اینه که در بازگشت از غزوه تبوک منافقین قصد قتل پیامبر رو کردن. خود اینها نشون میده پس در مجموع دارن یه کارایی میکنن و نگرانن از اینکه به هر حال رسول خدا صلی الله علیه و آله تثبیت بکند این حکومت و این و خلافت رو هم که به علی علیه السلام واگذار بکند. و لذا بر اساس یک چنین وضعیتی علی علیه السلام رو پیامبر اکرم نسب در مدینه کرد. اینها تحلیل بود بر اساس این شواهد. حالا نقل من این آقا طبعا صحیح بخاری باید قبول داشته باشه دیگه، یا از کنم که از منابع حدیثی خودشون مسند احمد رو باید قبول داشته باشه. از همین دوتا منبع من فعلا فقط دو متن میخونم و آدرسایی رو از منابع دیگرشون عرض میکنم که ببینید از این نقلا استفاده میشه پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو نسب کرد در مدینه به عنوان متولی امور زنان یا برای کل مدینه. نقل عرض میکنم که مسند احمد رو ابتدا میخونم، جلد اول صفحه 177 با سند خودش که من حالا سند رو دیگه نمیخونم، ابن حنبل نقل میکند، میاد تا سعد ابن مالک، او از پدرش نقل میکند، میگه که این راوی میگه که دخلت علی سعد فقلت حدیثا حدثنیه عنک حین استخلف رسول الله صلی الله علیه و آله علی رضی الله عنه علی المدینه قال فغضب فقال من حدثك به فكرهت ان اخبره ان ابنه حدثني فيغضب عليه. گویا خود این سعد ابن مالک خیلی مایل نبوده که این حدیث رو بیان بکند. این میگه که من یه حدیثی ازش شنیدم منتها نگفتم پسرت برام نقل کرده. بعد میگه که او ناچار شد که چنین بیان کرد حدیث رو. ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم حين خرج في غزوة تبوك استخلف علي رضي الله عنه على المدينة. رسول خدا صلى الله عليه وسلم وقتی که برای غزوه تبوک خارج شد استخلف علي، علی رو جانشین قرار داد، على المدينة، نمیگه على نسائه، فهمید که علی رو به عنوان جانشین بر مدینه. جالب این تصریح جناب احمد حنبل در مسند. فقال علی یا رسول الله ما کنت احب ان تخرج وجها الا وانا معك. امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله من دوست دارم هر جا که شما تشریف میبرید همراه شما باشم. پیامبر اکرم در پاسخ این حدیث معروف منزلت رو فرمود، فقال او ما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي. ای علی آیا تو راضی نیستی که جایگاهت نسبت به من همچون جایگاه و منزلت هارون نسبت به موسی باشد، جز اینکه بعد از من پیامبری نیست، یعنی تو در حقیقت جانشین من در مدینه هستی، تمام منزلت هایی که هارون نسبت به موسی داشت از جمله منزلت خلافت، این رو تو نسبت به من داری. یعنی در حقیقت تو الان در مدینه جانشین من در مدینه هستی و لازم هست که الان با همون توضیحی که عرض کردم تو در مدینه باشی. مدینه الان یا من باید باشم یا تو باید باشی و یک چنین جایگاهی رو تو الان در این مرحله داری. این نقل مسند احمد بود. نقل دیگر رو از صحیح بخاری نقل میکنم، جلد پنجم صفحه 129 با سند خودش. حدثنا یحیی عن شعبه عن الحکم عن مصعب ابن سعد عن ابیه. اینجا از مصعب ابن سعد نقل میکنه، از پدری سعد، که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم خرج الی تبوک و استخلف علیان. آقای بخاری نقل میکند که پیامبر اکرم خارج شد به سمت تبوک و علی رو جانشین قرار داد. نمیگه واستخلف با علیان علی النساء و علی السبیان علی النساء، میگه علی رو به عنوان جانشین خودش در مدینه نصب کرد. بعد میگه که امیرالمؤمنین سوال کرد، فقال اتخلفونی فی السبیان و النساء، آیا شما من رو به اصطلاح متولی امور زنها اینها قرار میدی و بچه ها؟ قال الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسی الا انه ليس نبي بعدي. حالا چرا امیرالمؤمنین این سوال رو کرد؟ در حقیقت یک سوال حساب شده ای بود. چرا؟ چون در نقل هایی میخوانیم که وقتی که پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو نصب کرد در مدینه، منافقین که دیدن داره به هر حال اون نقشه هاشون نقشه بر آب میشود، با حضور علی شروع کردن به شایعه پراکنی. شایعه کردن که محمد صلی الله علیه و آله رسول خدا علی رو لایق ندیده همراه با خودش به همین حرفی که این آقا تلاش داشت مطرح بکنه. در حقیقت حرف منافقین بود، از زبان این آقا در اومد. منافقین شایعه کردن که رسول خدا علی رو لایق ندیده که در جنگ همراه خودش ببره و لذا این رو مأمور امور زنان و بچه‌ها و اینها قرار داد. لذا دارد که امیرالمؤمنین آمدند به جرف، اردوگاه جرف در نزدیکی در بخش شمالی مدینه و به پیامبر اکرم این رو خبر دادند که منافقین چنین شایعی رو در مدینه کردن. پیامبر اکرم به دنبالش این جمله رو فرمودند که الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدی، که حالا جای توضیح دارد. این که حدیث معروف منزلت هست و به هر حال انشاءالله توضیح عرض خواهیم کرد.
جناب استاد، حالا صحبت از حدیث منزلت کردید و سخن از این حدیث رفت، آیا حدیث منزلت دلالتی بر جانشینی پیامبر مکرم اسلام داره یا نداره؟ باز هم یک کلیپ رو همین زمینه ببینیم، انشاءالله توضیح بفرمایید.
است که هارون قبل از موسی از دنیا رفت و جانشین موسی هارون نشد. جانشین موسی کی بود؟ یوشع ابن نون بود. خب پس اگر ما این منزلت رو بپذیریم، نشون میده که علی جانشین موسی نیست.
بله، حالا این قیاس ایشون رو هم
بله عرض میکنم که حدیث منزلت رو که یکی از احادیث بسیار معروفه و غیر قابل انکار، عرض کردم از منابع اهل سنت، از صحیح بخاری بگیرید، مسند احمد، صحیح مسلم، دیگر صحاحشون حدیث منزلت رو نقل کردم. خوب اینجا اشاره بکنم، یادیم بکنم از این عالم بزرگوار شیعی مرحوم میر حامد حسین دهلوی لکنهوی، که ایشون از مجموعه عظیم ابقات الانوار یک جلد زخیم و قطور اون ابقات الانوار رو اختصاص داده به حدیث منزلت صرفا از طرق اهل سنت، و خب این نشون میده که به کثرت طرق حدیث منزلت رو میرسانه. حدیث منزلت همین حدیثی است که اشاره کردم. آیا حدیث منزلت فقط در آستانه غزوه تبوک صادر شده؟ خیر، موارد متعددی رسول خدا صلی الله علیه و آله این جمله رو بر زبانشون جاری شده، که منتها در جریان غزوه تبوک خیلی شهرت بیشتر پیدا کرده. دلیلش هم اون موقعیت خاصی بود که در مدینه پیدا شده بود و طبیعتاً عرصه بود که پیامبر اکرم مجدداً این حدیث رو روش تأکید بکند. بسیاری به مناسبت تبوک نقل کردن، اما بنابر اون چه که در متون تاریخی هست، رسول خدا صلی الله علیه و آله در این فقراتی که عرض میکنم بر اساس منابع حدیثی و تاریخی در جریان مؤاخات اول، مؤاخات یعنی جریان عقد برادری که مدت اندکی قبل از هجرت به مدینه در مکه پیامبر اکرم بین مهاجرین عقد برادری ایجاد کردند، در مؤاخات ثانیه که بعد از هجرت در مدینه بین مهاجر و انصار ایجاد عقد برادری کردند، روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله نامگذاری می‌کردند برای امام حسن و سپس برای امام حسین، در هر دو آمده که پیامبر اکرم به حدیث منزلت اشاره کردن، این در علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق صفحه 137 آمده، در منابع اهل سنت هم ینابیع الموده قندوزی حنفی صفحه 220 هم تو در فرائد السمتین از اهل سنت جلد 2 صفحه 103 آمده، در حجة الوداع پیامبر اکرم اشاره به حدیث منزلت کرده در خطبه های حجة الوداع، در منا هم تو در جریان حجة الوداع، روز قدیر خم باز حدیث منزلت و حضرت اشاره کرده، یوم المباهله در جریان مباهله که واقعی بود که در سال نهم اتفاق افتاد، در حق ذوالحجه سال نهم باز به حدیث منزلت اشاره کرده، و غزوه تبوک هم که حالا مورد بحث ماست، و همینطور هنگام بازگشت از خیبر باز به حدیث منزلت اشاره کرده، و موارد متعدد، یوم سد الابواب، یوم بدر، و حدود شاید قریب 16 مورد استقصار شده که پیامبر اکرم به حدیث منزلت اشاره کردن. این یک نکته که تنها فقط در تبوک نبوده. اما این آقا استبعادی که مطرح می‌کردن درباره دلالت حدیث منزلت هست بر جانشینی امیرالمؤمنین برای پیامبر بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، که آیا این جمله دلالت بر جانشینی امیرالمؤمنین دارد یا خیر. و استبعادی که مطرح می‌کرد این بود که هارون در زمان حضرت موسی از دنیا رفت، هارون که نمون بعد از موسی بشه جانشین حضرت موسی، بعد از موسی جناب یوشع ابن نون وصی حضرت موسی بود، پس چطور شما حدیث منزلت رو دلیل می‌گیرید بر جانشینی امیرالمؤمنین برای رسول خدا صلی الله علیه و آله در بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله؟ پاسخ این است که مضمون حدیث منزلت مطلق هست، تمام منزلت هایی که هارون نسبت به جناب موسی سلام الله علیه داشته است اونها رو شامل میشه، به جز یک منزلت و اون بحث نبوت هست. تو این متن حدیث منزلت هست که اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، آیا راضی نیستی که جایگاهت نسبت به من همچون منزلت و جایگاه هارون نسبت به موسی باشد، جز این که تو پیامبر نیست، بعد از من پیامبری نیست. خب منزلت های عرض میکنم که هارون نسبت به موسی چه بود؟ خوبه به قرآن مراجعه بکنیم، از جمله آیات 29 تا 32 سوره مبارکه طه که حضرت موسی سلام الله علیه از خداوند متعال میخواد که جناب هارون برادرش رو با او همراه بکند، وجعلی وزیرا من اهلی، پس یک منزلت جناب هارون نسبت به حضرت موسی سلام الله علیه ما وزارت هست، وزیر. اگر هارون وزیر حضرت موسی است، وزیر در همون حدیث یوم الانذار اشاره کردم ایکم یا آزرونی، یعنی شریک در این کار رسالت، نه معنی اینکه رسول باشد امیرالمؤمنین، بلکه معاون باشد، کمک کار باشد، وزیر. مثلا وزیر سلطان رو هم وزیر میگن از این باب دیگه، وزیر از کلمه وزر، وزر معنای بار هست، و چون وزیر هم بخشی از این بار سلطنت رو همراه سلطان حمل میکنه، پس یک منزلت با تصریح قرآن وزارت هست، وزیر من اهل. هارون اخی، پس منزلت اخوت هم برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجا ثابت میشود، اشدد بهی عذری و اشرک فی امری، شریک در امر نبوت من قرار بده و پشتم رو محکم کن، یعنی من پشت گرم هستم به به اصطلاح هارون و او شریک در امر من. پس از این آیات به خوبی این چند منزلت استفاده میشه. اون منزلت خلافت چون آیه معروفی که همه معمولا حفظ هستیم به خاطر اینکه در نمازهای دهه اول ذوالحجه میخوانیم و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله. اون جریان 40 شبی که حضرت موسی به امر الهی به کوه طور رفتن برای مناجات با خداوند متعال، و قال موسی عرض میکنم که لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. جناب موسی به برادرش هارون فرمود که اخلفنی فی قومی. باز از همین نکته استفاده میشه. پس این خلافت، خلافت در اهل نیست، خلافت در قوم هست. نه اینکه خلافت فقط جانبی در میان امور خانواده، بلکه فی قومی، در این قوم، در این امت تو جانشین من باش. اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اگر حضرت هارون صلاحیت جانشینی حضرت موسی سلام الله علیه رو داشت، پس امیرالمؤمنین هم به استناد با این آیه صلاحیت، چون یکی از منزلت های هارونش منزلت خلافت، پس علی هم منزلت خلافت رو پیدا میکنه با توجه به این. میمونه این نکته که اگر تمام منزلت هایی که هارون داشت امیرالمؤمنین داشته باشد، پس منزلت نبوت که هارون نبی بود باید داشته باشه، پیامبر اکرم تنها اون رو استثناء کرد، چون علی علیه السلام مقام نبوت که نداشت، هرچند مقام امامت خب گفتن بالاتر از مقام نبوت هست با ادله بازم قرآنی که داریم. مثلا حضرت ابراهیم نبی بود اما خداوند متعال بعد از امتحاناتی که حضرت ابراهیم ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، بعد از امتحاناتی که ابراهیم از عهدش برآمد، قال انی جاعلک للناس اماما، مقام امامت رو از ابراهیم داد. اما به هر حال این نبوت معنای اصطلاحی خودش امیرالمؤمنین سلام الله علیه این منزلت رو نداشت، لذا در اونجا پیامبر اکرم فرمود ان انه لا نبی بعدی یا لیس نبی بعد، اون استثناء شد. با این استدلالی که عرض کردم و بزرگان ما معمولا استدلال رو مطرح کرده اند، طبیعتا هیچ جایی برای این شبهه که این آقا مطرح کرد باقی نمیماند که بگیم که به اصطلاح چگونه دلالت دارد حدیث منزلت بر خلافت، جایگاه خلافت و جانشینی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. عمده این استحقاق هست، لیاقت هست، شایستگی است که از اینجا استفاده میشه. علی شایستگی مقام خلافت پیامبر رو دارد بر اساس حدیث منزلت. حالا جناب هارون خلیفه حضرت موسی بود در اون مدتی که در غیبت بود حضرت موسی از قومش، اگر بعد از رحلت حضرت موسی جناب هارون باقی میمان، قطعا جناب هارون خلیفه حضرت موسی بود. راجب امیرالمؤمنین هم به همین ترتیب علی علیه السلام شایستگی مقام خلافت پیامبر رو دارد، منتها برخلاف حضرت هارون در قید حیات بود بعد از رحلت پیامبر اکرم، و طبیعتا امام و خلیفه بعد از پیامبر بر این اساس علی است، گرچه متاسفانه انسانی این رو نپذیرفتن، مسیر دیگری رو طی کردن.
بسیار خوب جان، خیلی خوب بود، استفاده کردیم. این بحث حدیث جابر چیز جالبی است و قابل بحث و بررسی و در این حال اطلاع رسانی که خیلی ها باید بدونن. کلیپی هم توی این زمینه هست، عزیزان باز بزرگواری کنن پخشش کنن تا بعد خدمت استاد باشیم و استفاده بکنیم.
جابر آمد رسول خدا صلی الله علیه وسلم، علی ابن ابی طالب، سپس ترتیب حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن حسین، محمد ابن علی، و تو را در تو و تو در هنگام پیری او را خواهی دید و او و هر وقت او را دیدی سلام را به او برسان. پس از محمد ابن علی به ترتیب جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر. یک مطلب، کتاب کافی کلینی، کتاب الحجه، اصحاب خاص امام، مثلا امام جعفر صادق فرض کنید یا امام موسی کاظم، اواخر حیات امام موسی کاظم میان پیش امام موسی کاظم میگن ای امام جانمان فدایت، به ما بگو امام بعدی کیه؟ شاگردان نمونه و شاگردان خاص میان پیش امام جعفر صادق میگن آقا جونمون فدایت، آقا بگو امام بعدی کیه؟ یعنی چی؟
خب این کلیپ رو دیدیم، ما 6-7 دقیقه هم فرصت داریم در خدمتون باشیم.
در این کلیپشون اشاره به یک شبهه شاید نسبتا معروفی میکنه، در برخی از اذهان هم شاید این شبهه باشه، و اون این هست که بر اساس برخی از گزارش ها بعد از شهادت به خصوص برخی از ائمه، مثلا امام صادق سلام الله علیه به شهادت رسیدن یا برخی دیگر از ائمه، گویا اصحاب اون حضرت، شاید گاهی هم ظاهر نقل ها مهم این هست که اصحاب خاصی از امام، اینها امام جانشین رو نمیشناسند، متحیرند در اینکه سراغ کی برند. مثلا یه روایتی راجع به هشام ابن سالم و مؤمن طاق و اینها بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه هست، تحیر دارن. خب ایشون گویا میخواد استبعاد بکنند که اگر حدیث جابر درست هست و دلالت بر این میکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله ائمه 12 گانه رو یک به یک معرفی کرده، پس چرا شیعیان متحیر بودن؟ چرا شیعیان برخشون مسیر دیگری رفتن؟ چرا انشعاباتی در شیعه بعضا پدید آمد و مثلا برخی شدن زیدیه، برخی اسماعیلیه، برخی واقفه شدن، یا مثلا برخی از اصحاب خاص متحیر بودن در این مسئله؟ دو نکته رو من چون فرصت هم نداریم در پاسخ اجمالا اشاره میکنم، ولی فکر میکنم گویا بعد یه وقتی اینو بیشتر بازش بکنیم. بله، اون دو نکته این هست که الان این کتابی که دست من هست و فرصتش نیست البته الان مواردش رو اشاره بکنم، کتاب الارشاد مرحوم شیخ مفید هست، کتاب بسیار ارزشمندی که از یک عالم خریت فن و بزرگ شیعه جناب شیخ مفید، الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد. این کتاب ارشاد درباره ائمه معصومین علیهم السلام هست، شرح حالشون هست، روایات مربوط به امامت و وصایت و این هاست. در ارتباط با هر یک از ائمه علیهم السلام، یکی از بحثایی که مرحوم شیخ مفید در آغاز هر قسمت مطرح می کند این هست که به اصطلاح روایاتی که دلالت بر امامت اون امام دارد، روایات از کی نقل میکنند؟ از برخی از اصحاب امام قبلی، که اون صحابی میگه خدمت مثلا امام پیشین بوده، مثلا از این صفحه که پیشم هست صحابی اسم نام ابوالصباح کنانی یا جابر ابن یزید جعفی یا عبدالرحمن از به صلاح عبدالعلا مولا آل سام، چند تا روایت یا از هشام ابن سالم، چندین روایت نقل میکنند که اینها میگن ما مثلا نزد امام باقر سلام الله علیه بودیم، اون حضرت اشاره کردن به فرزندشون امام صادق و او رو به عنوان جانشین خودشون تعیین کردن، مشخص معرفی کردن. از این گونه روایات ما داریم که امام پیشین به برخی از اصحاب خاصشون امام بعدی رو معرفی میکنن. بنابراین اینطور نیست که شیعیان مطلقا به طور مطلق متحیر بوده باشن در تعیین امام بعدی. اما چرا بعضشون متحیر بودن؟ دلیلش اینه، امام قبلی نمیتونست در بلندگو اعلام بکند، خیلی آشکار اعلام بکند که ایها الناس بدانید مثلا جانشین من امام باقر جعفر ابن محمد صادق است، یا امام صادق در بلندگو اعلام رسمی بکنه برای همه شیعه که جانشین من پسر موسی الکاظم هست. چرا؟ دلیلش خیلی روشنه. مثلا فرض کنید امام صادق علیه السلام وصیت میکند 5 نفر رو وصی خودش معرفی میکنه، یکیش خود منصور عباسیه، یکیش والی مدینه است، و یکیش همسر امام هست، یکیش عبدالله افتح فرزند امامه که مقدار انحراف داشت، و یکی هم امام کاظم هست. یه روایت جالبی داریم از ابو حمزه سومالی، شیعیان آگاه و زیرکی مثل این وقتی که به او خبر دادن که امام صادق چنین وصیتی کرده خندید و خیلی واضحه، چون مشخصه که امام صادق منصور وصی خودش نمیکنه، والی مدینه رو وصی خودش نمیکنه، یک همسرش وصی امام طبعا نمیشه، و میان امام کاظم و عبدالله افتح مشخصه عبدالله افتح صلاحیت مقام امامت نداره و امر منحصر میشه در موسی الکاظم. پس ببینید خوف خطر جانی وجود داشت، لذا امام ناچار در لفافه بیان بکند وصی جانشین من کی. اگر آشکار اعلام میکرد یعنی شمشیر دشمن بن العباس از دشمن عباسی رو متوجه امام جانشین میکرد، لذا به خواص از شیعه امام معرفی میکند اما اعلام عمومی نمیکنه. این اجمال این نکتهش، بنابراین هیچ منافاتی با حدیث جابر ندارد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. نه فقط حدیث جابر، در احادیث دیگری هم هست، یا به عدد اشاره کردن یا به اسم، هم ائمه 12 گانه رو نام بردن. معروف ترینش حدیث جابر هست که پیامبر یک به یک ائمه 12 گانه رو به اسم معرفی کردن تا میرسن به امام عصر، و جمله معروفشون که خداوند به وسیله او زمین رو پر از عدل و داد خواهد کرد. این قطعا از رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر شد، منتها در زمان حضور ائمه علیهم السلام ائمه در یک محضوری قرار داشتن، یک رفتار دوگانه باید می داشتن، هم باید می گفتن هم نباید می گفتن. باید می گفتن این حدیث رو و جانشون رو باید معرفی می کردن برای خواص، اونها که یقین داشتن که زبانشون قفل و شفت داره و محکم هست. نباید می گفتن برای کسانی که احیانا فاش می کردن و خطر رو متوجه امام بعدی می کردن.
این افراد خاص که این حدیث رو می دونستن، خب یعنی نمیتونستن بیان بکنن، شرایطی نبوده
اصلا همینطور. یعنی امام به اینها میگه که اینها در اون برهه‌ای که شیعیان در تحیر قرار دارن اینها کم کم منتقل بکنن، که و لذا گفتن که توسط امثال شیخ مفید نقل شد و در آثارشون تدوین شد. یعنی اینها بعدن همطور که افراد مطمئنی رو پیدا میکردن گفتن ما فلان در خدمت امام بودیم، امام فرمود که فلان فرزندم جانشین من هست، و نصوص دال بر امامت امام جانشین هر امامی اینا متعدد هست. در منابعی همچون کتاب ارشاد شیخ مفید، در اعلام البرای مرحوم تبرسی و در اثبات الوصیه مرحوم مسعودی امثال اینها متعدد آمده.
چون در نهایت هم وقتی انسان عمیق میشه و ریز میشه در تاریخ، میبینه که اون هدایت اصلی که پیدا میکنن اون امام رو بالاخره باز توسط همین خواص انجام میگیره، ولی خیلی با دقت ها و احتیاط های خاص که بله. شما فرمودید.
حالا نمیدونم فرصت هست من به
دیگه بله شاید یک دقیقه
بله فقط بله. اشاره بکنم، یکی از مؤیدات این که خواص میدانستند نقل جالب راجع به زراره.
بله
خب زراره ابن اعیان رو عزیزان بیننده نامش رو شنیدید، از بهترین اصحاب امام صادق امام باقر علیه السلام بود و خب احادیث فراوانی نقل کرد. میشه زراره مطلع نباشد جانشینی امام کاظم بر امام صادق؟ در نقلی هست که زراره در کوفه بود، امام صادق در مدینه به شهادت رسید، زراره فرزندش رو فرستاد به مدینه که خبر بیارد که جانشین امام صادق کیست. تا این فرزند برگرده حال احتضار به زراره دست داد، قرآن رو برداشت و سینه گذاشت، گفت خدای من با اون کسی که این قرآن من رو مأمور کرده است به قبول امامتش معتقد هستم از دنیا رفت. از امام رضا علیه السلام پرسیدن زراره مگر نمیدونست که امام جانشین پدر شما امام کاظم بوده؟ فرمود بله زراره میدانست، اما یقین نداشت که آیا مجاز هست اعلام بکند یا خیر. لذا چون پسرش هنوز برنگشته بود که اعلام بکند امام کاظم امامتش را آشکار کرده، لذا در لفاف این چنین، یعنی تأیید امام رضا است برای این فضای سختی که برخی شیعیان درش گرفتند.
خیلی ممنون جناب استاد، مطالب خیلی واضح و روشن و دقیق از زبان حضرت عالی بیان میشه، استفاده میکنیم و این نکاتی که به صورت کلیپ یا مطالبی عرضه میشه همه به خاطر پاسخها و شیوه های پاسخگویی و توجه به این که حتما به کارشناسان خبره و متخصص در این زمینه مراجعه بشه. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون انشاءالله توفیق زیارت شما عزیزان حاصل بشه و میهمان دلهای پاکتون بشیم، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.